پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 23 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر با 11 فوریه 2021 میلادی است. این 21مین شماره بولتن است. موضوع این شماره تفاوت‌ها.
کلی ها رو گفتم، کلی حالا شخصیش میکنم، داستانهای پشت پردرم عربده میزنم و تعریف میکنم، نه پول دارم، زیر خط فقر زندگی میکنم، زیر سقف شهر دستم هم تو جیب خودم، به خودم رب داره زیاد و کمشم، چون هرچی دارم و خودم ساختم، رویاهامو خودم بافتم، اگه بردم خودم بردم، اگه باختم خودم باختم. من یک کله خرم، منتظرم تیکت رفتم و زود بخرم، اومدم واسه تصویه سوالا نایمدم اینجا سود ببرم، دستم پره این دلم، اومدم اینجا حالا گوش بدارم مرشم، با خیال راحت با ملودی داستان سود بزنم، چون هرچی دارم و خودم ساختم، رویاهامو خودم بافتم، اگه بردم خودم بردم، اگه باختم خودم باختم. تیک پاره تو روزای تقویم، عقده آچار تو روزای قبلیم، رفتم تخت گاست تو، اگه جهنم بوده ایستگاه بدیم، الانم دیگه کلن فقط به یه نفر جواب پس میدم، اونامونیه که فهمید منو فهمید، من فقط با خدا دست میدم، چون هرچی دارم و خودم ساختم، رویاهامو خودم بافتم، اگه بردم خودم بردم، اگه باختم خودم باختم، زندگیمو خودم ساختم، رویاهامو خودم بافتم، اگه باختم خودم باختم، اگه بردم خودم بردم.
من نیوشا رات هستم، میزبان شما در بولتن. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
این همه فاصله
راستی چرا؟
خاطر ثروت
یا شغل
یا تحصیلات
یا باور.
یه برادر معلول
برادرم میگه بیدی
خواهرم بیهجابه
خانمه موش وزوزی
بابام خیلی قویه
استم سلبریتی شده
نتونستن ازدواج
کنم تفاوت فرهنگی خیلی مهمه
اینجوری نبود
نمیشه که
تفاوت ها باعث تبعیض
این خیلی بده
میگه من لاغره
چیه رو چشم
نه که دیگه
ما رسم داریم
ما رسم نداریم
شکاف های نژادی
تعصبات قومیتی
تبعیض جنسیتی
یه زن باید بشینه
خب اون مرده فرق میکنه
دختر خالم نمیتونه راه
نمره هاش 20
میترسم اینا هویت ما
هویت انسان رو متمایز
خوبه یا بده
میشه خوب باشه
یا بد
خیلی خوبه
چند فرهنگی
باعث تصادم فرهنگی
میتونه مثبت باشه
یا من
شناخت فرهنگ
یا نفرت فرهنگی
تصمیمش با ماها
با جامعه
با دولت‌ها
لباسش با
من که باهاش دوست نمیشه
ولی من باهاش دوست
شخصیت یک فرد
نه به نژادش
نه به محیط زندگیش
باید به همه احترام بذاره
همه حق زندگی دارن
منصف باشه
اینا غریبن
اینجا چیکار
بهتر کارگر ارزون
که خیلی مهربونه
تفاوت طبقاتی
تفاوت میزان تحصیلات
تفاوت دیدگاهی
تفاوت های تربیتی
مشکلات ازدواج
اونا دارن دعا میخونن
آره یه جور دیگه
یا ما هم دعا بخونیم
باید دقت کرد
باید مطالعه کرد
بولتن در این شماره به تفاوت ها میپردازه این موضوع توسط همکارانم از دیدگاه ها و زوایای متفاوتی بررسی شده و به صورت برنامه های متنوع به شما همراهان عزیز ارائه میشه. اگر مایل بودین، نظر یا تجربیات شخصیتون رو با ما به اشتراک بذارین. آدرس ایمیل ما رو یادداشت کنید. info@persianbms.org بریم تا پاراگراف رو بشنویم. برنامه ای از پارسا فناییان. او یادداشتی از نفس روحانی رو اجرا میکنه.
پاراگراف حقیقتش اینه که من فکر میکنم نتیجه هر موضوعی بستگی داره به نوع نگاه و عمل ما و اون نوعی که ما به چیزها معنا میدیم. مثلا همین تفاوتها، تفاوت توی هر چیزی که فکر کنین، از زبان و نژاد و اعتقادات دینی و جنسیت و محل تولد بگیر تا تفاوت تو خونه و ماشین و تیم محبوب ورزشی و لباس و خلاصه هر چیزی. همه این تفاوت‌ها هم میتونن باعث جنگ و تفرقه و دعوا و جدایی بشن، هم باعث تشویق و اتحاد و مشورت و پیشرفت. اینجور که به نظرم میاد، بعضی از افراد در قدرت و رهبرهای سیاسی دنیا تا امروز حداقل نوع نگاه و برخورد اول رو پیش گرفتن، یعنی جنگ و تفرقه و دعوا. بگذاریم از عوامل دنیوی و افراد در قدرت و سیاست ها که البته نقش پررنگ مهم و تاثیرگذاری دارن اما نه به اندازه من یا به اندازه ما. ازتون دعوت میکنم بیاین و فکر کنیم که وقتی دیدگاهی متفاوت از خودمون میبینیم واکنشمون چیه؟ برخوردمون با اون نوع نگاه و دیدگاه متفاوت چیه؟ آیا ما پذیرای دیدگاه ها و نظرات و انتخاب های متفاوت آدم ها هستیم؟ به نظرم خیلی لازمه این که پذیرای عقاید متفاوت از خودم باشم. بشنوم، فکر کنم و تحلیل کنم. اصلا من میگم هویت ما همین جوریه که شکل میگیره. هویت فردی خودمون، انتخاب ها و تصمیماتمون. مثلا درست همون جاها که فکر میکنیم واقعا دارم درباره این موضوع درست فکر میکنم؟ چطور تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکردم؟ چی میشه اگه نظراتمون رو ترکیب کنیم؟ نقطه مشترک باورهامون چیه؟ درست همینجاست که به نظر من داره هویتمون شکل میگیره. تازه شاید هویت اجتماعیمون هم از دل همین راه ساخته میشه. جامعه‌ای که آدما با وجود تفاوت‌ها و دیدگاه‌های مختلف با هم متحدن، همراهن و پذیرای همن، به خاطر اینکه اگه از تیم متفاوتی خوششون میاد یا طرفدار برند دیگه‌ای هستن یا پیرو آیین دیگه‌ای هستن یا به حزب متفاوتی رأی میدن یا عادات متفاوتی دارن، به جون همدیگه نمی‌افتن. چقدر رویایی، اما خیلی سخته. ولی شدنیه. سخته چون هنوز بشر راه طولانی داره که بهش برسه. راه این نیست که توی یک شب ساخته شده باشه و من بخوام توی یک روز عوضش کنم. از طرفی صحبت از عادات یک جامعه است. تغییر عادت به خودی خود کار خیلی سختیه. اونم توی جامعه. ولی انتخابم اینه که از خودم شروع کنم، آروم ولی پیوسته، اینجوری که بشنوم، فکر کنم، تحلیل کنم و شاید مهمتر از این سه تعصب نداشته باشم رو اون چیزی که فکر میکنم. این چهارتا شاید جزء راه‌های نجات اول من و بعد نجات کره زمین باشه از خشم و پرخاشگری و جنگ و خونریزی.
ما آدم ها بعضی همون سالمیم، بعضی ها نه، بعضی همون شادیم، بعضی ها نه، یه عده‌مون خیلی ثروتمندیم، خیلی همون برعکس، خیلی همون با استعدادیم، بعضی همون برعکس. ماها جاهای مختلفی به دنیا اومدیم، کویر، دشت، کوهستان، سواحل دریاها، روستاها، کلان شهرها، نیمکره شمالی، نیمکره جنوبی، شرق و غرب عالم، جنگل‌ها و صحراها، و با تمام اینا عده زیادی از ما توقع داریم که همه ی آدمای دیگه دنیا مثل ما فکر کنن، مثل ما زندگی کنن، مثل ما نیایش کنن و مثل ما جهان هستی رو تفسیر کنن. و اینجاست که مشکلات اساسی بین آدم‌ها خودشون رو نشون میدن. بریم یادی از گذشته رو بشنویم، برنامه‌ای که آزاده جاوید تهیه میکنه. پگاه موافق یادداشتی از خودش رو برامون میخونه.
یادی از گذشته. متفاوت‌های دوست داشتنی. شما اگه با کسایی روبرو بشین که ظاهر متفاوتی دارن، مثلا یه نقص عضو، چه عکس العملی از خودتون نشون میدین؟ خیره خیره نگاهشون میکنین، روتون رو بر میگردونین، یا مدتی بهشون نگاه میکنین و بعد آهی میکشین و میگین خدایا شکرت؟ چند سال پیش برای عید دیدنی رفته بودیم منزل یکی از آشنایان. نشسته بودیم به صحبت و حال و احوال که زنگ زدن و مهمونای دیگه هم به جمع ما اضافه شدن. به محض ورودشون متوجه شدم که چهره یکی از خانوما به طرز عجیب و تکان دهنده‌ای و احتمالاً به خاطر یه مشکل مادرزادی کاملاً غیرعادی و ناجور بود. اطراف دهان و نیمی از صورتش پوشیده شده بود از زگیل‌های تاول مانندی که هر کدوم به بزرگی یک گردو بود یا حتی بزرگتر. اونم مثل بقیه اعضای خانواده‌اش با تک تک ما دست داد و احوال پرسی کرد و عید رو تبریک گفت. دست پاچه شده بودم. نمی‌شد ازش چشم برداشت و نمی‌شد نگاهش کرد. اونا نشستن تو همون ردیفی که من نشسته بودم و در نتیجه نمی‌تونستم ببینمش. به مهمونایی که روبروم نشسته بودن نگاه کردم. دوتاشون پچ پچ کنان اون خانم رو با انگشت نشون میدادن. یه بچه کوچیک بعد از اینکه مدتی با چشمای گشاد شده نگاهش کرد، زد زیر گریه و پرید بغل مامانش. یکی از خانم‌ها هم دلسوزانه مدتی نگاهش کرد و بعد دستهاش رو به علامت شکر به طرف آسمون دراز کرد. یه لحظه خوشحال شدم که روبروش ننشستم. احساس کردم امتحان سختیه. البته به خاطر همین فکرم از خودم خجالت کشیدم. اون زن جوونی بود، تقریبا همسن و سال خودم. با خودم فکر کردم حتما زندگی سختی داره. چطور میتونه نگاه مردم رو تو کوچه و خیابون طاقت بیاره؟ چرا اقلا ماسک نمیزنه؟ حتما مجبور دائم سرشو بندازه پایین. وای الان چه حالی داره. اون دو نفر روبرو دست از مسخره بازی بر نمی دارن. همینطور دارن زیرزیرکی نگاش می کنن و می خندن. خدا کنه سرش پایین باشه و این رفتارا رو نبینه. تو همین افکار بودم که یه مرتبه صدایی رو شنیدم که با لحنی محکم و متین شروع به صحبت کرد. برگشتم و دیدم همین خانم داره صحبت میکنه. چه اعتماد به نفس عجیبی داشت. برخلاف تصور من، به جای اینکه سرشو بندازه پایین و ساکت باشه تا کمتر جلب توجه کنه، صحبت رو به دست گرفته بود و چه به جا هم اظهار نظر میکرد. معلوم شد تمام مدتی که من نگران شرایط اون بودم و از صحبتهایی که تو جمع میشد غافل بودم، اون با دقت مطالب رو دنبال میکرد و بعد هم به جا و به موقع اظهار نظر کرد. مشخص بود که اهل مطالعه است و نسبت به مسائل اجتماعی هم بسیار آگاه. کم کم مطالبی که میگفت توجه هم رو جلب کرد و بعد متوجه شدم که مدتی دارم بهش نگاه میکنم بدون اینکه زشتی صورتش آزارم بده. در واقع کم کم قیافش برام عادی و طبیعی شده بود و حالا افکار و شخصیتش بود که منو تحت تأثیر خودش قرار داده. روز وقتی به خونه برگشتم خیلی به تفاوت بین آدم ها فکر کردم. بعد یادم افتاد که چندین سال پیش همراه با پسرم برای داستانگویی و اجرای چند سرود به مدرسه کودکان استثنایی رفتیم. اون روز اونجا من خیلی ها رو دیدم که ظاهری بسیار عجیبتر از اون خانم داشتن. پسری اونجا بود با قد و قامت طبیعی که سرش به اندازه یک پرتقال بود. بچه های با گوشای عجیب، صورت های غیر متعارف، اندام های بی تناسب، ولی اون روز اونجا و تو اون محیط هیچ کدومشون اصلا برام عجیب نبودن. همشون رو مثل بچه های معمولی می دیدم، با این تفاوت که اینا خیلی بیشتر از بچه های معمولی از اجرای برنامه های ما خوششون اومد و خنده های از ته دلشون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. با همون ظاهری که با معیارهای متعارف ما نارسا محسوب میشه، با ترانه هایی که براشون میخوندیم میرقصیدن و رقص و پایکوبی اونا بی نظیر بود. آخر سر وقتی میخواستیم بیان دور ما حلقه زدن و به پسرم میگفتن همو بازم میای. حالا که به اون روز فکر میکنم، میبینم با دیدن و شناختن آدمایی که فکر میکنیم با ما متفاوتن، چقدر میتونیم فاصله ها رو کمتر کنیم. با خودم فکر کردم که چقدر آسون میشه به آدمای متفاوت هم دل بست، دوستشون داشت و تحسینشون کرد. ولی ما آدمای این کره خاکی کار به این آسونی رو سخت گرفتیم. خیلی هم سخت.
با بولتن همراه هستید. دوستان، هر کدوم از ما دارای یک هویت فردی هستیم و یک هویت اجتماعی. اگه خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، هویت فردیمون رو تعریف می‌کنیم و اگه گروه یا جامعه‌مون رو با گروه‌ها و جوامع دیگه مقایسه کنیم، هویت اجتماعیمون رو بیان کردیم. ویژگی‌های هویت هر فرد تحت تأثیر ویژگی‌های جسمی، روحی، محیط طبیعی و محیط اجتماعی شکل می‌گیرن. عواملی مثل خانواده، مدرسه، گروه همسالان، محیط زندگی و رسانه‌های همگانی در شکل‌گیری هویت ما بسیار مؤثرن. اونچه که مهمه اینه که انسان‌ها تا چه حد هویت فردی یا اجتماعی دیگران رو به رسمیت بشناسن و با احترام به همدیگه با دیگران تعامل داشته باشن. نوید توکلی، تهیه کننده برنامه ما مردم نازنین، در مورد موضوع برنامه یعنی تفاوت‌ها با میهمان برنامه‌اش ارسطو رحمانیان به گفتگو نشستن. بشنویم.
ما مردم نازنین. سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این 21مین قسمت از برنامه ما مردم نازنینه. بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم این هفته هم پای صحبت‌های کارشناس جامعه شناس برنامه، دوست خوبم ارسطو رحمانیان عزیز، بنشینید. این هفته با ارسطو درباره تفاوت‌ها صحبت می‌کنیم. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی و امیدوارم که گفتگوی خوب و پرباری رو با هم داشته باشیم. سوال اول اینه که اساساً تفاوت خوبه یا بده؟ البته این زیادی ساده شد، بذار اینجوری بپرسم. وجود تفاوت‌ها توی یک جامعه چه تأثیراتی روی اون جامعه داره؟ در واقع جوامعی که تفاوت‌های بیشتری در بطنش هست، جوامع موفق‌تر و پیشروتری هستن یا جوامعی که جوامع یکسان‌ترین و آدم‌هاش به هم نزدیک‌تر و شبیه‌ترن؟
متشکرم، منم درود می‌فرستم خدمت شما نوید جان و شنونده‌های برنامه‌تون. یکی از روش‌هایی که می‌تونیم روی تفاوت‌ها از نگاه جامعه شناسی حرف بزنیم اینه که ببینیم این وجود تفاوت‌ها تو یک جامعه که بیشتر یا تو جامعه که کمتره، در واقع یک دسته و تنوع کمتری داره، چه تأثیراتی می‌ذاره و این باز میتونیم از اصطلاح تفاوت ها بسته کنیم، چه تفاوتی بین این دو تا جامعه ایجاد میکنه. برای این کار میتونیم مثلا جامعه رو از نظر فرهنگی دسته‌بندی کنیم یا از هر نظری، برای اینکه بتونیم راحت‌تر بررسی کنیم و یا مثلا گروه های کوچیکی در نظر بگیریم یا تو حوزه‌های مختلف مثلا نگاه کنیم که این تفاوت ها اصالتی داده شده یا نشده. مثلا فرض کن تو حوزه آموزش و پرورش مقایسه کنیم جامعه رو، یا تو حوزه فرهنگ و حوزه دیگه. خود آموزش پرورش حوزه خوبیه چون آشنای برای همه، همون وارد شدیم و تجربهش کردیم. تو حوزه آموزش پرورش میتونیم نظام آموزشی رو به دو تا دسته حالا تقسیم کنیم، خیلی دسته‌بندی دقیقی نیست، ولی مثلا میتونیم بگیم نظام های آموزشی سنتی و مدرن. سنتی اونایی هن که مثلا فرض کنیم چند دهه یه قرن اینا دیگه ازشون گذشته، اما نظام هایی هن که قدیمتر شکل گرفتن و نظام های مدرن هن که به هر حال یک تجدید نظر کردن تو روش هاشون. مثلا برای این گروه دوم شاید فنلاند معمولا بهترین ملاک باشه، بهترین مثال باشه، و مثلا اولی هم که دیگه ایران دم دستترین در واقع نظام آموزشی سنتی یه که فکر میکنم حدود 100 سال، نزدیک 100 سال قدمته. توی مدارس فنلان اصل بر احترام گذاشتن و در واقع ارج گذاشتن به تفاوت هاست. این موضوع رو شما میتونین هم توی ساختار آموزشیشون ببینین، هم رویکرد آموزشیشون، هم روشی که اینا رو اجرا میکنن. مثلا رویکرد آموزشی در فنلان اینجوری پایریزی شده که به استعدادهای مختلف و گوناگون دانش آموزان ارزش گذاشته بشه و هر دانش آموزی متناسب با استعدادش رشد بکنه. یعنی مثلا فرض کن مربی‌ها و معلم‌ها یک جوری ارتباط برقرار میکنن با دانش آموزا، گاهن حتی ارتباط شخصی، که به سرعت بتونن همون سال اول استعداد و توانایی‌های ویژه‌تری که هر کودک داره رو پیدا بکنن و روی اونا در واقع مانور میدن. خیلی روی اون چیزایی که استعداد نداره، زمینایی که استعداد نداره، فقط در حد نیاز و در اون مینیمومی که احتیاج هست در حد معقول کار میکنن. بیشتر روی پرورش استعدادهای ویژه اونها کار میکنن تا اونها تبدیل بشه به یک توانایی ویژه در اون فرد.
جلبه.
نتیجه این رویکردی که تو فنلاند داره اینه که خروجی مدارس جوانای موفق و با توانایی‌ها و استعدادهای مختلفی هستن که آماده ورود به عرصه‌های مختلف جامعه هستن، به خوبی میتونن هر کدوم جای خودشون قرار بگیرن و جای همدیگر نگیرن، نیازهای جامعه رو به خوبی میتونن کاور بکنن. البته علت این که گفتم صفت موفق استفاده کردن برای این جوانا اینه که این جوانا تو مدرسه به خاطر ضعف‌هاشون، اون شاید تجربه که خیلی از مدرسه در ایران دارن، به خاطر ضعف‌هاشون سرکوب نشدن.
بله.
و همیشه رو توانایی‌هاشون کار کردن، همیشه حس کردن یه چیزی برای ارائه دارن، همیشه حس کردن که در یک چیزی بهترن از بقیه و حرفی برای گفتن دارن، در نتیجه احساس شکست نمی‌کنن از رفتن به مدرسه.
خیلی ممنون. حالا همین رو بخوایم با ایران مقایسه کنیم و نظام آموزشی ایران چجوری میشه؟
فکر می‌کنم تجربه عمومی خیلی از ایرانی‌ها باشه و راحت باشه راجبش صحبت کردن. توی مدارس ایران که حالا جزو اون دسته سنتی من گذاشتمش، تقریبا میتونم بگم وضعیت فاجعه است، چون توی نظام آموزشی ایران اصل بر یکسان‌سازیه. یعنی اتفاقا برخلاف فنلاند تو ایران یک حد ثابت، یه خط ثابت رو برای همه دانش آموزان در نظر میگیرن از همون اول تا سالهای تحصیلی آخر. این خط در واقع تشکیل شده از مجموعه دروس یکسان، قوت و ضعف یکسان، سیستم یکسان برای همه همسن‌ها و اینها و کاملا یکسان سازیه. توی این روش دانش آموزی که مثلا استعداد زبان نداره باید اتفاقا روی موضوع کار کنه تا به سطح نرمال برسونه زبانش رو، به اون خطه برسونه. و اگر استعداد ریاضی مثلا داره اتفاقا نیاز نیست رو اون خیلی کار بشه، اون از خط خودش بالاتر هست. در واقع یه خط نرمال و یکسان برای همه دروس در نظر گرفته میشه، یا حالا دقیقاً برای همه دروس نه، ولی یک خط مشابه برای همه در نظر گرفته میشه و همه در واقع با همون سنجیده میشن. اگر از اون پایین‌تر باید به اون برسن، اگر از اون بالاترن هیچ تلاشی برای در واقع شکوفا سازی اون نمیشه.
اصلا روی تفاوت‌ها در واقع تمرکزی نیست
کار نمیشه کاملا یکسان سازی میشه
بله. بله. و خب عواقب این نظام آموزشی چیه؟
خروجی مدارس ایران میتونیم ببینیم مجموعی از دانش آموزان با توانایی های یکسان که خیلی کارایی ندارن، این سیستم در واقع دیپلمات تولید میکرده، کارمند تولید میکرده و آه. اصلا قدیمی، یعنی به درد الان نمیخوره، چون نیازهای مختلف جامعه رو با توانایی مختلف و مهارت‌های مختلف میشه پوشش داد و تو ایران این اتفاق نمیفته. در واقع اصلا مهارت‌های مختلفی وجود نداره، استعدادهای ناب و بکر افراد پرورش پیدا نکرده، سرکوب شده. نتیجه این سیستم روی هر دو طرف، یعنی هم جامعه که نیاز داره به ورود آدم‌های جدید و هم اون فرد دانش آموز، تاثیر منفی خودش رو نشون میده. جامعه نیروی تازه کار که بتونه تمام نیازاشو پوشش بده نداره، در نتیجه ضرر میکنه، در نتیجه همش مجبور از نیروی غیر متخصص، نیروی بدون صلاحیت و حتی بدون انگیزه و علاقه کافی استخدام بکنه. و حالا این فقط البته از منظر شغلی دیگه، در خروجی مدارس رو حوزه‌های دیگه جامعه هم داره تأثیر می‌ذاره که همه اونها در واقع بخش از نیازهای جامعه رو دارن تعمیم می‌کنن. طرف دیگه که دانش آموزان هستن، تأثیرش اولا اینه که احساس موفقیت نمی‌کنه. یعنی تحقیقات نشون میده که حتی بسیاری از دانش آموزایی که صرفاً به خاطر فارغ التحصیلی یا قبولی تو دانشگاه رتبه‌های خوب احساس موفقیت می‌کنن، بعد از یه مدتی این احساس رو از دست میدن. پس کاذبه و موقت. در واقع دانش آموزان با خروج از مدرسه و 18 سال شدن، بیشتر از اینکه احساس موفقیت بکنن، احساس آزادی میکنن، چون از یک چیزی که دائما اونا رو سرکوب میکرده و اونا رو در نظر نمیگرفته رها میشن. خب جامعه گفتیم چه مشکلی پیدا میکنه، این فرد هم که احساس موفقیت نمیکنه، دوم اینکه عرصه ای هم برای بروز توانایی‌هاش اصلا پیدا نکرده، حتی خودش با استعدادها و توانایی خودش آشنا نیست، به خودشناسی نرسیده، در چه سردرگم، بی هدف و بی برنامه، خودش رو در اختیار جریان جامعه قرار میده که حالا خودش به کدوم سمتی حرکتش بده. حالا جالب این مقایسه که کردیم، ما به صورت نمادین هم میتونیم تفاوت این دو تا نظام آموزشی رو در ارج به تفاوت‌ها و یکسانسازی ببینیم. مدارسی که تو نظام سنتی هستن، دانش آموزان مجبور به استفاده از یونیفرم میکنن معمولا، یعنی یک نوع یکسانسازی نمادین. و مدارسی باز مثلا مثل فنلاند که اجازه میدن بچه‌ها اونجوری که دوست دارن لباس بپوشن و سر کلاس‌ها بشینن، نه حتی اگه قوانینی برای لباس پوشیدن بچه‌ها تعیین کنن، اون یه چارچوبای کلیه، این اینجوری نیست که یه یونیفرم مشخص و یک دست برای همه باشه،
در واقع به سلایق متفاوت احترام میذارن.
دقیقاً، یعنی از بچه‌ها از همون اول احترام گذاشته میشه بهشون و احساس کنترل شدن بهشون دست نمیده، احساس یکی نگاه شدن دست نمیده. یک تحقیقی من دیدم که دیوید برونسما انجام داده بود تو دانشگاه نوتردام که نشون میداد که اتفاقا حال جالب استفاده از یونیفرم اثرات منفی داره روی فهم مفاهیم برای دانشجوها، حتی مشکلات رفتاری تولید میکنه، کلا موفقیت دانش آموزان رو به خطر میندازه، در حالی که حالا تو مدرسه سنتی ما میبینیم که همچنان بعد از 100 سال یونیفرم هست، شبیه پادگانه و جایگاه خودش رو حفظ کرده.
خیلی ممنون. اگه میشه در پایان برنامه یک جمع‌بندی بکنی و برنامه رو تموم کنی. مرسی.
خواهش میکنم. به هر حال تو این حوزه بیشتر حالا صحبت کردیم، اینها از مثالایی که زدیم و اینا مثالی ساده‌ای بود از اینکه چجوری میتونه پذیرفتن تفاوت‌ها یا ریجکت کردن این تفاوت‌ها توی پیشرفت یک جامعه تأثیر بذاره و یا با سرکوب در واقع این تفاوت‌ها تأثیرات منفی میتونه توی اون جامعه دوم در واقع گذاشته بشه. به طور کلی شواهد تاریخی نشون میده که هرچی جامعه نسبت به تفاوت‌ها و تنوع روی باز و خوشتری نشون بده، البته هم جامعه و هم ساختارهای سیاسی اون جامعه، میتونه ظرفیت خودش رو برای پیشرفت بیشتر بکنه.
بله.
و البته هرچی تفاوت‌ها رو سرکوب بکنه و یا نسبت به تنوع فرهنگی دیدگاه محدود کننده‌ای داشته باشه، چقدر در واقع خودش رو ممکنه که از پیشرفت محروم بکنه. البته این بحث میتونه به صورت مفصل تو حوزه ساختاری سیاسی هم وارد بشه.
بله.
و تفاوت مثلا دولت‌های لیبرال و کمونیستی و اینا رو مثال بزنیم، ممکنه اونجا یه مناقشه باشه ببین که خب چرا الان مثلا کشورهای مثل چین و اینا هم دارن پیشرفت میکنن. اینا بحثای خیلی مفصلی میطلبه و موضوع بسیار به حال پیچیده‌تر قطعا از این ابعادی که امروز صحبت کردیم، خیلی پیچیده‌تره.
بله.
ولی در حد برنامه امروز فکر می‌کنم با این مثال‌ها دونستیم تا حدودی تأثیرات اصالت دادن به تفاوت‌ها در مقابل سرکوب اونها رو صحبت بکنیم.
از اگر پرژن بی ام اس رو در برنامه های پادکست خان جستجو کنین، میتونین بولتن و سایر برنامه های رادیو پیام دوست رو پیدا کنین و بشنوین. میتونین برنامه مورد علاقتون رو در اپلیکیشن های پادکست خان دنبال یا سابسکرایب کنین تا از آپلود برنامه های جدید مطلع بشین. لطفاً به برنامه های ما امتیاز بدین تا بتونیم برنامه های بهتری برای شما تهیه کنیم.
با سختی بت‌ها چه باید کرد؟ با این تشتت‌ها چه باید کرد؟ گیرم تفاوت‌ها نمایان شد، با بی تفاوت‌ها چه باید کرد؟ با مردمی که سیل را هر سال برگردن قسمت می اندازن، دنیایشان را می دهند اما قبل از دعا یک صد نمی سازن. ما مردمانی عاشق کورا، ما قوم در تاریخ جامانده، جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده تا فخرمان فرهنگ دیروز است؟ انکار هر یک درد تسکین است. باید پذیرفت این حقیقت را، امروز ما فرهنگ ما این است. تا زخم را گردن نمی گیریم این دردهای کهنه پا بر جا، ما بیشتر دنبال توجیهی، این فرق ما با مردم دنیاست. جدن اگر ما فخر دنیایی، از مردم دنیا چه باید گفت؟ من میپذیرم سخت بدبینم، تو جای من از ما چه باید گفت؟ ما مردمانی عاشق کوروش، ما قوم در تاریخ جا مانده، جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده تا فخرمان فرهنگ دیروز است؟ انکار هر یک درد تسکین است. باید پذیرفت این حقیقت را، امروز ما فرهنگمان این است.
به سراغ برنامه طنز نکته میریم. رامان شکیب تهیه کننده برنامه یادداشتی از سهراب مظفری رو اجرا میکنه.
نکته. تو علم پزشکی قانونی وجود داره که میگه اگه یه ایکس و ایگرگ جابجا بشه شما ممکنه یه خواهر یا برادری داشته باشید عین خودتون. پدر بنده یه کمی تو این فرمول دست برده و پیچیده‌اش کرده. یعنی یه ایکس و ایگرگ رو گذاشته تو صورت، یه ایکس و ایگرگ هم تو مخرج. کار منطقی این بوده که بیاد این دو تا رو با هم ساده کنه و معادله جواب نداشته باشه. اما خب نکرده. اومده تابع و معکوس کرده، یه مشتق گرفته، حاصل برده روی نمودار، جواب به صورت خطی شده دو تا ایکس و دو تا ایگرگ. یعنی من و داداشم و دو تا خواهرام. بابام همیشه میگه این عملیات ریاضی کاملا حساب شده بوده و اون و مامان همیشه دلشون چهارقلو می‌خواسته. اما باید بگم که ما هیچ وقت چهارقلوی ساده نبودیم و هیچ وجه مشترکی نداشتیم. یعنی از تفاوت در قد و اندازه و هیکل بگیر تا حتی حالت چشما و رنگ پوست. یکیمون بوره، یکیمون مومشکی. یکیمون هم که اصلا زبونمون رو نمی‌فهمه. ولی به هر حال از کودکی به ما گفته شده که چهارقلوهای غیر همسان بعضی وقتا خوب دم نمی‌کشن و اینجوری در میان. یه روز پدرم با چند تا چوب اومد توی اتاق. چیزی که می‌خواست بگه هیچ ربطی به اون چوبا نداشت، ولی با خودش فکر کرده حالا که می‌خواد درس زندگی بده باید تیپیکال فرد نصیحت کننده هم داشته باشه. به ما گفت فرزندانم احترام به بزرگتر برای من خیلی مهمه. ما گفتیم خب. ادامه داد الان می‌خوام ترتیب واقعیتون رو براتون مشخص کنم که بدونید کی بزرگتره و چطوری باید به هم احترام بذارید. به شهلا اشاره کرده گفت تو اول اومدی. بعد یکم انگشتش روی ستای دیگه‌مون چرخوند و به من گفت شهروز جان تو دوم بودی. بعد از من شراره سوم شد و در نهایت شاهین دستش از مدال کوتاه موند و در رتبه چهارم قرار گرفت. طبق شواهد و گفته‌های فک و فامیل پدر تو لحظه تولد ما اصلا تو اتاق نبوده و داشته تو سالن انتظار بیمارستان کشته جردن باروز رو نگاه می‌کرده. باروز که حریف روسش رو می‌بره روی پل، ما هم یکی یکی به دنیا میایم. مسلماً مادرمون هم که تو اون لحظه توی شوک بوده و چیزی رو به خاطر نداره. حقم داره. شما فکر کن منتظر یکی هستی بعد همینجوری هی میان. توی اون لحظه‌ها تنها چیزی که به ذهنتون خطور می‌کنه اینه که یعنی تموم میشه. پس حتماً و قطعاً این داستان رو بابام از خودش درآورده بود. یعنی نشسته به خودش حساب کتاب کرده که یکی در میون دختر پسرش کنم که ریتمش موزون باشه. بعد قضیه لیدیز فرست رو کشونده وسط و ترتیب ما چیزی شد که خدمتتون عرض کردم. پدر نیت خوبی داشت و می‌خواست سرفصل احترام در عین تفاوت در عین تشابه رو آموزش بده، ولی متأسفانه خراب کرد. ما هیچ ایده‌ای راجع به تقدم و تأخرمون در ورود به این دنیا نداشتیم و در نتیجه مساوات باعث می‌شد تا ما با تفاوت‌هامون بیشتر کنار بیایم و کنار همدیگه دووم بیاریم. ولی طبقه بندی کردن ما باعث شد بیشتر تو کارهای همدیگه دقیق بشیم تا از بزرگتر الگو بگیریم و البته کوچیک‌ترامون هم قشنگ تحت نظر داشته باشیم. این مسئله تفاوت‌ها رو آورد بالا. مثلا من عاشق عید نوروز بودم و شراره موقع کریسمس خوشحال می‌شد. شهلا با چوب غذا می‌خورد و تو خونه با کیمونو راه می‌رفت، ولی شهروز با دست غذا می‌خورد و شبا تو حیاط آتیش روشن می‌کرد و دورش می‌رقصید. شراره قبل غذا دست بقیه رو می‌گرفت و بعد از اون مراسم خوردن چای تو بالکن خونه برگزار می‌کرد. منم کم کم یادم اومد که وقتی کوچیک‌تر بودم دامن پام می‌کردم، ولی پای شهروز نه. همین چیزا باعث درگیری شد. پدر یه بار دیگه ما رو دور خودش جمع کرد. این دفعه به جای چند تا شاخه و چوب نازک یه تنه درخت آورده بود تو اتاق. گفت عزیزان من، فرزندان گلم، شما مگه آدم نیستید؟ شما خیر سرتون خواهر برادرید. درسته که مثل انگشتای یه دست میمونید و ابدا ربطی به هم ندارید، ولی فراموش نکنید که اگه کنار هم باشید یه مش میشید که میتونه خیلی کارا بکنه. پس اگه بعد از امروز ببینم دوباره به حرفای من توجه نکردید و کار خودتون رو میکنید، اینجای کار کنده رو آورد بالا و قائم نگهش داشت تو هوا و گفت هر چی دیدید از چشم خودتون دیدید. اشتباه دوم پدر توسل به زور بود. اتحاد زیر سایه قدرت اسم سریال جدیدی بود که هر روز از کله سحر تا بوق سگ تو خونه ما پخش میشد. ما از همه حجم حرفای پدر فقط مشتشو فهمیده بودیم و از اونجایی که بچه‌ها آینه تمام نمای والدینشون هستن، ما هم همون برنامه زور رو راجع به پایین دستی اجرا می‌کردیم. عدم هضم تفاوت‌ها آتش جنگو تو خونه ما روشن کرده بود. هر چی جلوتر می‌رفتیم دیگه مهم نبود که کی چی دوست داره یا اصلا می‌خواد چی کار کنه، فقط اگه زورش نمی‌رسید باید می‌گفت چشم. همین باعث شده بود ترکیب عجیبی شکل بگیره. یعنی مثلا شهلا با کیمونو بابا کرم می‌رقصید و شراره با چوب شیشلیک و پیاز می‌خورد. پدر برای بار سوم ما رو جمع کرد. این دفعه به جای چوب مامانو هم همراه خودش آورده بود. نباید گوله بازی پلیس خوب پلیس بدو می‌خوردیم. قشنگ حواسمون رو جمع کردیم. پدر گفت فرزندانم من اشتباه کردم، بهتون دروغ گفتم و پشیمونم. دست مامانو گرفت و آورد بالا و ادامه داد این مامانتون، شاهد و حاضر. روزی که بچه ای ما به دنیا اومد انقدر توپل و خوشگل بود که چشم یه خانواده پولدار تو همون بعد به ورود گرفت. مرد اومد گفت بچه رو بدید به ما پولش میدیم. گفتم زکی دیگه چی، میخوای پول بیمارستان من حساب کنم واسه. خلاصه چک و چونه، مذاکرات به سرانجام نرسید. خانومش آورد، گفتم غریب گیر آوردی، بریم پیش زن من. رفتیم بالای تخت مامانتون، خلاصه بالا پایین اینور اونور. آخر سر خانومه گفت چهار تا بچه کروکتل از جاهای مختلف دنیا اینجان که هیچکس نمیخوادشون، ولی بیمارستان هم مفت و مجانی نمیده اون بچه ها رو. ما اونا رو با بیمارستان حساب میکنیم، یه چیزی هم جدا به خودتون میدیم. خلاصه اینجوری شد که ما الان در خدمت شما هستیم. این حرفای پدر ضربه محکمی به پیکره روابط ما زد، ولی تنها چیزی بود که اتحاد رو به جمع ما چهارقلوهای فیک برگردوند. ما چهار تا آدمایی بودیم که با همه تفاوتا تو یه چیز مشترک بودیم و اون همین بود که هیچ کس ما رو نمیخواست.
آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت.
حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی می‌فرمایند: اصحاب صفا و وفا باید با جمیع اهل عالم به روح و ریحان معاشرت نمایند، چه که معاشرت سبب اتحاد و اتفاق بوده و هست و اتحاد و اتفاق سبب نظم عالم و حیات امم است. طوبی از برای نفوسی که به حبل شفقت و رأفت متمسکند و از زقینه و بغضا فارغ و آزاد. این مظلوم اهل عالم را وصیت می نماید به بردباری و نیکوکاری. این دو سراجند از برای ظلمت عالم و دو معلمند از برای دانایی امم. طوبی لمن فاز و ویل للغافلین. و نیز می فرمایند: در جمیع احوال به آنچه سبب آسایش خلق است مشغول باشید، همت را در تربیت اهل عالم مصروف دارید که شاید نفاق و اختلاف از ما بین امم به اسم اعظم محو شود و کل اهل یک بساط و یک مدینه مشاهده گردند. قلب را منور دارید و از خار و خاشاک زقینه و بغضا مطهر نمایید. کل اهل یک عالمید و از یک کلمه خلق شده اید. نیکوست حال نفسی که به محبت تمام با عموم انام معاشرت نماید. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می فرمایند: نوع انسانی یک قومند و جمیع سلاله آدم. آدم یکیست و جمیع اطفال یک پدرند و اعضای یک عائله. نهایتش این است که یک عائله بزرگیست. در یک عائله اجناس مختلفه تصور نتوان نمود. اگر چنین تصور ممکن بود، می توانستیم بگوییم اختلاف و نزاع به جاست. ولی مادامی که همه اعضای یک عائله هستند، امم مختلف نیستند، لحاظا این امتیازات که این ایتالیایی است و آن آلمانی است و این انگلیس است و دیگری روس، این ایرانی است و دیگری آمریکایی، اینها به تمامها اوهام است. همه انسانند، همه خلق خداوندند، همه یک سلالند، همه اولاد یک آدمند. اینها تعبیرات وهمی است. همچنین می‌فرمایند: این اختلاف و تنوع مؤید ائتلاف و محبت است و این کثرت اعظم قوه وحدت. اگر حدیقه ای را گلها و ریاحین و شکوفه و ثمار و اوراق و اغصان و اشجار از یک نوع و یک لون و یک ترکیب و یک ترتیب باشد، به هیچ وجه لطافتی و حلاوتی ندارد. بلکن چون از حیثیت الوان و اوراق و اسحار و اسمار گوناگون باشد، هر یکی سبب تزئین و جلوه سایر الوان گردد و حدیقه انیقه شود و در نهایت لطافت و تراوت و حلاوت جلوه نماید و همچنین تفاوت و تنوع افکار و اشکال و آرا و طبایع و اخلاق عالم انسانی، چون در ظل قوه واحده و نفوذ کلمه وحدانیت باشد، در نهایت عظمت و جمال و علویت و کمال ظاهر و آشکار شود.
به پایان این شماره از بولتن رسیدیم. من نیوشا رات هستم. تا بولتن بعد، بدرود.